ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. معترضان با ماموران حکومتی روز یکشنبه در مریوان درگیر شدند. خبرگزاری ها در ایران از مهار آتش سوزی کانال های نفتی بندر ماهشهر خبر می دهند. اوکراین درباره افزایش تحریم ها علیه ایران با کمیسیون اروپا مذاکره کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. در ادامه تجمعات اعتراضی در ایران صبح روز یکشنبه امروز از شهر مریوان در استان کردستان خبر آمد که اهالی با تجمع اعتراضی در خیابان‌های این شهر شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند و با ماموران حکومتی درگیر شدند.
مریوان خیابان مردوخ بر خامنه‌ای.
در ویدیوهای منتشره از مریوان صدای رگبار گلوله به گوش می رسد. اعتراضها در مریوان پس از آن رخ می دهد که پیکر یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات اخیر به نام نسرین قادری با فشار نهادهای امنیتی سحرگاه امروز در این شهر و بدون حضور مردم به خاک سپرده شد. گزارش شده نسرین قادری دو روز پیش در تهران بر اثر ضربات متعدد باتون به سرش به کما رفته بود و شنبه شب جان باخت. روز یکشنبه همچنین تصاویر ارسالی هاکیست که کسبه و بازاریان شهر مریوان در اعتصاب عمومی به سر میبرند و مغازه‌های این شهر تعطیل شدند. در همین حال وبسایت حقوق بشری هنگاو نیز گزارش داده که همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در مریوان و دیگر شهرهای کردنشین به دنبال خاکسپاری نسرین قادری، دانش آموزان نیز پس از تعطیلی مدارس در برخی از این مناطق از جمله شهر بوکان تجمع کردند. رسانه های ایران از مهار آتش سوزی خبر دادند که از دقایقی پس از ساعت 11 روز یکشنبه در کانال های نفتی بندر ماهشهر در جنوب خوزستان آغاز شده بود. فرماندار بندر ماهشهر اعلام کرده که از سرایت آتش به مخازن نفتی پیشگیری شده است. با وجود آنکه خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده که این آتش سوزی خساراتی را به دنبال داشته، اما خبرگزاری مهر این آتش سوزی را جزئی خوانده که بدون خسارت مالی و تلفات انسانی مهار شده است. هنوز هیچ مقام رسمی یا خبرگزاری درباره دلایل وقوع آتش سوزی در کانال‌های نفتی بندر ماهشهر خبری منتشر نکرده است. رئیس جمهوری اوکراین از مذاکره با رئیس کمیسیون اروپا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. ولادیمیر زلنسکی روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت با اورسولا فون در لاین درباره تحریم‌های فزاینده و اقدامات متقابل علیه ایران گفتگو کرده است. اوکراین اعلام کرده جمهوری اسلامی با ارائه پهپادهای جنگی به روسیه از تجاوز مسکو به اوکراین حمایت می‌کند. به تازگی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اذعان کرد ایران شماری پهپاد در اختیار روسیه قرار داده است. و ما در حالی که هفته ها و ماه هاست گزارش های بسیاری از کمبود دارو از جمله داروهای اولیه و سرم در بازار ایران منتشر شده، صاحب حجتی قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی روز یکشنبه اعلام کرد که وزارت بهداشت خارج از روند قانونی دستور نابود کردن حجم وسیعی از سرم و داروهای وارداتی را صادر کرده است. صاحب حجتی با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت برای صدور دستور نابود کردن انواع داروی موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تاکید کرد که طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضایی این کالاها چگونه است، اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی شود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نخست به کمبود دارو در ایران واکنش نشان می دهد.
مسئله کمبود دارو این روزها که دیگه تقریبا گسترش پیدا کرده به همه داروها، هم از داروهای بسیار معمولی و ابتدایی مثل شربت‌های آنتی‌بیوتیک که هیچگاه ما کمبودشون رو نداشتیم و یا داروهای برای کنترل‌های روزمره مردم، همه این کمبودها وجود داشته از زمانی که جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد، اما در دولت رئیسی واقعا اینا به اوج خودش رسیده و این نشان از یک بی‌برنامگی هست. کسانی که اومدن و ادعای هیئتی اداره کردن مسائل رو داشتن، الان نتیجه رو داریم میبینیم و در این حال این عدم توجه و عدم اختصاص بودجه کافی برای اینها هست، به دلیل اینکه وقتی بودجه کافی برای تهیه مواد اولیه، پشتیبانی از کارخانه های سازنده یا واردات مواد اولیه وجود نداشته باشه، مسلما حتی تولید داروهای داخل هم با مشکل مواجه میشه. مسئله دیگه مافیای دارو هست. همواره ما دیدیم در زمان اوجگیری قیمت دلار معمولا این کمبودها بیشتر خودشون نشون میده و مافیایی که چنگندازی کرده بر این صنعت دارو شروع به جمع‌آوری داروهای موجود میکنه تا بعد با قیمت بیشتری وارد بازار بکنه. همه اینها و عدم کنترل دولت و ناتوانی دولت در برنامه‌ریزی درست باعث شده که ما الان داریم میبینیم هم هزینه نمیشه برای درمان و پول اون داده میشه به گلوله و پشنگ و گاز اشکاور و بقیه چیزها، و در مقابل این عدم برنامه‌ریزی ها و جاهایی هم ما داریم میبینیم که خیلی از داروها به مشکلاتی برخورد میکنن، منجر به این میشه که ما در فصلی که واقعا مردم مواجه هستن با بیماری های فصلی، متاسفانه اون داروهای اولیه هم در دسترسشون نیست.
آقای دکتر، وزارت بهداشت ایران با دستوری غیر قانونی حجم وسیعی از سرم و داروها را نابود کرده. صاحب حجتی قائم مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی روز یکشنبه گفته که اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم ها امها شد، در حالی که با کمبود شدید سرم مواجه هستیم و همونجوری که مردم در ایران متوجه اون شدن، شربت های سینه کودکان پیدا نمیشه، آنتی بیوتیک های کودکان پیدا نمیشه و این کمبود سرم به ویژه در حالیه که در زمان راهپیمایی 40 دولت 2 میلیون سرم سفارش داده بود. چرا نمیتونه برای اونهایی که الان به سرم نیاز دارن، حتی در اتاقهای عمل، این رو سفارش بده؟ بالاخره هرچه باشد دارو جز اقلام تحریمی به هیچ عنوان نیست و این بارها و بارها اعلام شده.
بله، متاسفانه این هم برمیگرده به این عدم هماهنگی ها و البته هر گاهی که اینها اراده کردن این مسائل رو تونستن حل بکنن. اراده اینها اختصاص بودجه است. اراده اینها این هست که مافیا یک مقداری اون سلطش رو از بازار کم بکنه و اجازه بده که بازار به روال عادی و با برنامه‌ریزی‌های درست به کارش ادامه بده. خب در همین زمان ما داریم می‌بینیم این خبری که شما اعلام فرمودید و مسئله امهای بسیاری از سرم‌هایی که در گمرک وجود داشته، این ناشی از عدم هماهنگی و عدم مدیریت دو سازمان زیرمجموعه ریاست جمهوری هستند، دو سازمان و وزارتخونه. به این معنا که از اون طرف گمرک و سازمان اموال تملیکی اینها میان و مجوزهای لازم برای ترخیص کالا و ورود اونها به بازار رو اینقدر با تأخیر انجام میدن که این داروها یا کالاهای وارد شده مشمول مرور زمان میشه و تاریخ مصرفشون منقضی میشه. در اینجاست که وزارت بهداشت هم باز به جای همکاری و اینکه بیاد این کالاهای بسیار زیاد رو بررسی بکنه و ببینه آیا قابل استفاده هستند یا نه، به صورت فلهی دستور امهاشون رو میده. اینا نشون دهنده این است که اولا اینها دلشون برای مردم و مصرف کننده نسوخته و ثانیا اینکه هیچ کدومشون همتی برای حل این مشکل ندارن. نه سازمان برنامه بودجه، مجلس و بقیه مسائلی که بقیه مواردی که باید اختصاص بودجه لازم رو بدن و بهداشت و درمان رو در اولویت های اول خودشون قرار بدن و نه سازمان های زیر مجموعه شون که با قوانین دستپاگیر مانع ترخیص سریع کالاهایی که زود فاسد میشن رو میدن و نه وزارت بهداشت و درمانی که به جای بررسی قابل استفاده بودن اینها به سرعت دستور امها اینها رو میده و میلیاردها میلیارد اموال عمومی در واقع میشه گفت، اموالی که مورد نیاز مردم هست و نیاز روزمره مردم هست رو واقعا منهدم میکنن و غیر قابل استفاده میکنن.
آقای دکتر عطاری، وارد کنندگان دارو که هم شما و هم دیگر کارشناسان از اونها به عنوان مافیا مافیای دارونام میبرند، مبالغ کلانی، میلیاردها از دولت، از بانک ها دریافت میکنند، دلارهای ارزان برای اینکه بتونن این داروها رو وارد کنن. دارو هم که جزء اقلام تحریمی نیست و قابل وارد کردنه. اما وقتی این چنین داروها از بین میره و این چنین به نحوی مشکوک در گمرک میمونن یا اتفاقی براشون میفته، به نظر نمیاد که مافیای دارو بازنده واقعی باشه. آیا شما فکر میکنید یک نکته انحرافی در این میان هست که احیانا از اون مردم ایران با خبر نیستند؟
ببینید، وقتی ما از مافیای دارو صحبت میکنیم، بنیادهایی هستند که وابسته به نهادهای قدرت هستند. اینها چیزی در حدود 60-80% واردات دارو و همچنین شرکت‌های سازنده دارویی داخل ایران رو تحت سلطه و سیطره خودشون دارن. سازمان‌هایی مثل ستاد اجرایی که وابستگی مستقیم به دفتر علی خامنه‌ای دارن، اینها برای واردات خودشون اصلا مسیر گمرک رو وارد نمیشن. مسیرهای میانبری برای اینها ترتیب داده شده که هیچگاه اموال و داروها و بقیه مسائلی که میخوان وارد بکنن اصلا توقفی نداره که بعد بخواد منقضی بشه. اون چه که ما داریم میبینیم که منقضی میشه، تاریخش اجازه ورود به بازار داده نمیشه و بهداشت و درمان هم میاد دستور امها و منهدم کردن اونها رو میده، اینها وارد کنندگان خردی هستن ولی با تعداد بسیار بالا که اموالشون و داروهایی که وارد میکنن باید این مسیر رو طی بکنه. اینجاست که دقیقاً باز هم دست مافیا رو ما اینجا داریم میبینیم. مافیایی که میاد دارو رو از مسیرهای اختصاصی خودش وارد کشور میکنه، اجازه نمیده که داروها و یا تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم که از مسیر قانونی گمرک داره وارد میشه، اون مسیر لازم و سرعت لازم رو داشته باشه و در نتیجه تاریخش منقضی بشه. این نکته هست که شاید برای خیلی ها سوال باشه، پس چرا واقعا مافیا اینجا ضرر نمیکنه؟ به دلیلی که منفعتش در منهدم کردن داروها و تجهیزات پزشکی هست که توسط افرادی یا شرکت‌هایی بجز خودش قصد وارد کردن به بازار دارویی و تجهیزات پزشکی ایران رو دارند.
از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا میشنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. اما رادیو فردا صدای کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی رو هر روزه به گوش شما شنونده خوبش میرسونه. اما رادیو فردا پژواک شما، صدای شما هم هست و دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنیه پوشش خبری ماست. بشنویم.
چرا حقوق بشر و چرا دیگر جامعه حقوق دانان و کسانی که دم از انسانیت و حقوق بشریت میزنن چشمانشان را میبندن و طرفداری از خامنه‌ای و رژیمش میکنن و هرگز همواره بیتفاوت هستن نسبت به جنایتی که امروز در حق ملت ایران میشود؟
در مورد حرفای امیر عبداللهیان میخواستم به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه بیسوادی ایشون که به جای به کار بردن کلمه تعداد از کلمه مقدار استفاده میکنن، میگن مقداری پهپاد، دستوری که میدونیم مقدار برای اشیاء شمارش نشدنی استفاده میشه. و دوم اینکه 3 ماهه که داره زور میزنه، میگه ما ندادیم پهپاد، حالا رفته فکراشو کرده دوباره یه دروغ جدید ساخته که بگه ما قبلش دادیم، ما قبل از جنگ دادیم. خب چرا اگه قبل از جنگ دادیم 3 ماه داره میگه ندادیم؟ میتونست همون روز اول اینو بگه. هر روز دارن یه دروغ جدید میسازن که کارای خرابکاریشون رو توجیه کنن.
این امیر عبداللهیان میگه که ما این پهپادا رو قبل از جنگ اوکراین به روسیه فروختیم. اصلا قبل از جنگ اوکراین روسیه هویجو نمیدونم فلفل دلمه و خیار شما رو هم برگشت میزد، میگفت نمیدونم اینا مسموم و مسمی و فلان. اون و این پهپادها رو که وقتی میره هوا صدای قارقارک میده از 100 تا 99 تاشو میزنن داغون میکنن میخرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
چه بسا که صلاح بدونید که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 0042 02 21 12 21 12 و 13 شب و روز در اختیار شماست و به خاطر داشته باشید که صدای شما به همان اندازه برای ما و شنوندگانمون مهمه که صدای تحلیلگران و صاحب نظران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون. اون رو دریغ نکنید، خاموش نمونید. 00420221122113 و سری هم بزنید به رادیوفردا.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید.